در ابتدا زندگی نامه استاد هوشنگ ظریف رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
هوشنگ ظریف در سال 1317 متولد شد و پس از پایان دوره ابتدایی وارد هنرستان موسیقی شد و از حضور اساتیدی چون موسی معروفی، روح الله خالقی، جواد معروفی و حسین تهرانی بهره‌مند شد. پس از فارغ التحصیل شدن در سال 1337 به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و فعالیت خود را به عنوان نوازنده و تکنواز در گروه‌های مختلفی مانند ارکستر موسیقی ملی، ارکستر سبا و غیره شروع کرد. وی در دوره عالی هنرکده موسیقی از محضر استاد علی اکبر شهنازی جهت فراگیری ردیف بهره‌مند شد. هوشنگ ظریف از سال 1342 به مدت 17 سال به تدریس تار در هنرستان موسیقی پرداخت و از جمله شاگردان وی میتوان حسین علیزاده، داریوش طلایی، ارشد طهماسبی، حمید متبسم و محمد شجاعی را نام برد. هوشنگ ظریف سالها سولیست تار در ارکسترهای متعدد سازمان ملی وابسته به وزارت فرهنگ و هنر در اجرای برنامه‌های موسیقی ارکسترهای مزبور در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بود. او اجراهای متعددی با گروه فرامرز پایور داشته است و با این گروه در کشورهای اروپایی و آسیایی زیادی به اجرای موسیقی ایرانی پرداخته است. از دیگر فعالیت‌های وی می‌توان به نوازندگی تار در برنامه‌های موسیقی ملی ایران در رادیو تلویزیون ایران به مدت 20 سال، اجرای برنامه‌های موسیقی اصیل و سنتی ایران در شهرهای مختلف ایران و کشورهای دنیا همراه با ارکسترهای موسیقی سنتی وابسته به وزارت فرهنگ و هنر سابق اشاره کرد. ظریف علاوه بر سمت استادی تار با نواختن سه‌تار و تنبک آشنایی کامل دارد و شاگردان متعددی را در هنرستان و مؤسسات فرهنگی و کلاس‌های خصوصی و عمومی تعلیم داده است. او همچنین در جهت تدوین متد نوازندگی تنبک با حسین تهرانی همکاری داشته که حاصل این همکاری در کتابی تحت عنوان آموزش تنبک به چاپ رسیده است. دیگر همکاری وی در تصحیح ردیف‌های آوازی محمود کریمی استاد آواز ایران بوده است که تحت عنوان کتاب ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به بازار عرضه شده است. او 6 سال متوالی عضو هیئت مدیره خانه موسیقی و 4 دوره رئیس هیئت مدیره کانون نوازندگان سازهای ایرانی بوده است. وی در سالهای اخیر استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و همچنین آموزشگاه موسیقی ظریف به تدریس تار اشتغال داشته است.
در برنامه امروز هم در کنار حضور کارشناس برنامه خواهیم بود خانم ندا انتظامی. ایشان روزنامه نگار و منتقد موسیقی هستند. درود بر شما خانم انتظامی، بسیار خوش آمدید.
منم خدمت شما باش شمندوی عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. نام استاد هوشنگ ظریف یک نام خیلی خیلی پردامنه است، از بزرگان حوزه موسیقی ما، در واقع از نسل قورها. خوشبختانه برخی از عزیزان همچنان تندرست و سلام و در قید حیات هستن. استاد هوشنگ ظریف واقعا به نظر میرسه که یکی از نسل غول هاست.
بله، دریاهای متعددی هم داره، شاید به پشتوانه اساتیدی که در نزدشون پرورش یافتن و شاگردانی که پرورش دادن. ایشون شاگرد کسایی مثل موسی معروفی، روح الله خالقی، جواد معروفی، علی اکبر شهنازی، حسین تهرانی هستن و خب این سابقه اساتید به این خوبی دارن و طبیعتاً شاگرد خوبی هم تربیت کردن، آقای حسین علیزاده، داروش طلایی، ارشد طهماسبی و حمید متبسم. ایشون خیلی هم در تلاش کردن که موسیقی ایرانی رو به دنیا و به شکل خیلی خوب و شایسته معرفیش کنن، با گروه های مختلفی کنسرت داشتن، سابقه تدریس داشتن و برای کتاب های آموزشی مثلا سازهای مختلف کتاب نوشتن. در تدوین متد نوازندگی تنبک با مرحوم استاد حسین تهرانی که از اساتید بنام هستن همکاری داشتن و این حاصل این همکاری کتابی تحت عنوان آموزش تنبکه. در تصحیح ردیف آوازی مرحوم محمود کریمی، استاد آواز ایران، هم همکاری کار کردند و این کتاب تحت عنوان کتاب ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به بازار عرضه شده.
یعنی جواب آوازها رو استاد هوشنگ ظریف دادن توی
جمع آوریش کردن.
جمع آوری کردن.
بعد کلن ایشون خیلی کتاب های زیادی رو به نگارش درآوردن که بخش از این کتاب کتاب های آموزشیه. نوت‌نگاری و ویرش 4 کتاب درباره استاد لطف‌الله مجد، اسدالله مجد، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، اینها جز از آثار ایشون هستن. به طور کل آموزش موسیقی ایران واقعا مدیون ایشون هستن به خاطر زحماتی که کشیدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. به نظرم میرسیم یک نوبت دیگر در مورد ایشان گفتگو کنیم. خانم انتظامی، به نظر میرسه که یکی از دغدغه‌های استاد هوشنگ ظریف، چه زمانی که پرکارتر بودند چه در روزگار به دقیقه اکنون که کمی هم کسالت دارند، موضوع آموزش موسیقی بود. در این حوزه هم به نظر میرسه که صاحب نظر و اندیشه هستن و کاملا زاویه دارن.
بله، خب ایشون سابقه تدریس در هنرستان موسیقی دارن، سالها کار کردن و کسایی که ایشون از نزدیک میشناسن وقتی که باهاشون صحبت میکردن اون صبوری، اون منش ایشون همیشه واقعا زبان زد بوده. و نکته که خیلی جالبه، ایشون همیشه به اساتید خودش احترام میشه. چند وقت پیش، خیلی سالهای پیش که حالا ایشون واقعا فعال تر بودن و من برشون آرزوی سلامت و بهبود سریع تر میکنم، بایده در گفتگو با خبرگزاری کتاب ایران اشاره کردن که ما به آقای خالقی واقعا مدیون هستیم تو آموزش موسیقی. ایشون دقیقا این جمله رو به کار گفتن که حدود 65 سال پیش در ایران آموزش موسیقی آکادمیک با کتاب‌های استاد روح الله خالقی شروع شد و هنوز این کتاب‌ها معتبرترین، بهترین کتاب‌های مرجعی هستن که در هنرستان موسیقی تدریس میشه. ایشون دقیقا کتابای استادشون رو گفتن که مثل الفبای موسیقی رو دارن به ما آموزش میدن. با همین دلیل تا موسیقی هست این کتابا اعتبار و ارزش خودشون دارن. به دلیلی که ایشون رو این موضوع تحقیق کردن، کار کردن، نگرانی هایی هم داشتن، همیشه نگران بخش بی محتوا بودن بعضی از این کتابای آموزشی بودن، کتابی که به قول خودشون نکاتی وجود داره که به هیچ زبانی قابل تفسیر نیست و هیچ کس از اینها متوجه نمیشه و همیشه گفته بودن که واقعا باید روش نظارت بشه. نظارت به معنی اینکه کیفیت کارو بررسی بکنن و گفته با این حال هم مثلا کتابای ارزشمند دیگران رو باید بهش بها داد.
روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، در این لحظه ما میزبان حضور صدای جناب آقای سعید ثابت هستیم. ایشان موزیسین و نوازنده سنتور هستند، از شاگردان استاد پایور و از دوستان استاد هوشنگ ظریف هستند. درود بر شما آقای ثابت، به برنامه خنیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام از بنده، روز عالیم بخیر.
خانم ندا انتظامی در استدیوی برنامه خنیاگران حاضر هستند و منتظرند که با شما گفتگو کنند.
سلام آقای ثابت، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار برنامه ما گذاشتین و ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردین.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
آقای ثابت، ما وقتی که بررسی کارنامه آقای هوشنگ ظریف رو انجام میدیم، بین اینکه که ایشون چه وقتی برای تعلیم موسیقی و آموزش علمی موسیقی گذاشتن،
بله.
من میخوام ببینم که بررسی شما از این موضوع چیه؟
ببینید، این دو تا مسئله همیشه یا دو تا نکته وجود داره.
بله.
یک، نه که چگونه یاد گرفتین؟
بله.
دو، چگونه انتقال میدید؟
درسته؟
اینا خیلی مهم هستن در امر آموزش.
بله.
مسئله سریعت، خب همونطور که همین هایی در کار هنر هستن میدونن استاد ظریف، خب زمانی که وارد هنرستان شدن،
بله،
از مسلند یاد موساخان معروفی،
بله،
شروع به یادگیری ساز تار و دانش اون نمودن.
درسته.
خب ببینید، در اینجا این ابزار کار هست.
بله.
این ابزار کار رو شما به دست میارید، فرقی نمی کنه. تو تمام فنون هم همین هست، چه در زمینه علوم چه در زمینه هنر.
بله.
شما اون چرا که اون دانش یاد میگیرید به عنوان ابزار است و چگونگی بهره بری از این ابزار.
بله.
که این حالا دو قسمت مختلف دارد، یکی در امر آموزش است، یکی در امر نوازندگی است. حالا یا سازندگی، فرقی نمیکنه که شما تو کدوم بخش باشید، نوازنده ساز هستید، آهنگ ساز هستید، خواننده هستید، هیچ دیگه تفاوتی تو این امر وجود ندارد.
بله.
استاد ظریف اون چرا که یاد میگرفتند و با اون چرا که خودشون فکر میکردن.
بله.
یعنی به هر صورت ما همیشه به روز خواهیم بود نسبت به گذشتگان خودمون. یعنی اگر که من از استاد خودم اون چرا که فرا گرفتم، همه اساتید همینطور فرا گرفتن، اون رو میان چیکار میکنن؟ به روز در افکار خودشون در میارن و به همین جهت به همون گونه که فکر میکنن انتقال میدن.
بله.
حالا چه بهتر که این نگرش و این افکار همسو باشه با اون چیزی که یاد گرفتن.
بله.
استاد ظریف از این قاعده مستثنا نبودن.
بله.
اون چیزی که به خوبی یاد گرفتن با اون تفکری که خودشون داشتن و چگونگی انتقال اون اومدن اینا رو در هم آمیختن و نتیجه اون شاگردهایی بودن که امروز ما خودمون هر کدوم به مراتب و درجات بالای امر هنری رسیدن.
درسته.
به همین جهت این بیانگر چیز؟ بیانگر توانمندی این استاد.
بله.
توانمندیش در امر آموزش و انتقال دانششون بوده.
درسته. آقای ثابت، شما به این نکته خیلی خوبی اشاره کردین. شما فرمودین که نیاز هست به بروز رسانی. خب ما الان یه سری کتاب‌های ثابت داریم که تو هنرستان، در دانشگاه، در حوزه موسیقی داره تدریس میشه. آیا به نظر شما نیازه که این کتاب‌های الان بروز بشه، کتاب‌های جدیدی بیاد، یا نه موافقین که سری از کتاب‌های کلاسیک از اساتید بنام همچنان تدریس بشه؟
ببینید مسئله باز این هم خودش چند وجه داره.
بله.
یه زمان شما ببینید الان کتاب ابوعلی سینا.
بله.
چند سال از عمر این دانشمند و از زمان مرگش میگذره، هنوز کتاب ایشون به عنوان مأخذ پایه به عنوان دانش پزشکی داره تدریس میشه.
درسته.
یعنی نشون دهنده چی بوده؟ نشون دهنده این بوده است که نمیخوام بگیم که تمام متدها کامل هستن. اصلا نمیتونیم این حرفو بزنیم. یعنی جرأت گفتن این رو نباید داشته باشیم.
بله.
به هر صورت هر کدوم خلایی درش هست.
بله.
ولی کم ببینید هنوز اون کتاب داره آموزش داده میشه. به چه دلیل؟ برای این که اون شخصی که اون کتاب رو نوشته، من گفتم فرقی نمیکنه چه در زمینه هنر باشی چه در زمینه علوم دیگری باشی، اینقدر اون شخصی که این رو نوشته نسبت به زمان خودش جلوتر بوده است که هنوز در همین حال حاضر هم کاربرد دارن اینها.
درسته.
و ببینید بقیه بعد ببینید که ما این متدها رو ببینیم آیا نفسی درش هست یا نیست. وقتی که ببینیم که نه، به اندازه خودش و حتی جلوتر خودش به طور جامع این تدوین شده، نوشته شده و امتحان خودش رو پس داده، چون وقتی که میای الان میبینی که هنوز با اون متد میتونید یک شاگرد خوب تربیت کنید، پس نیاز نیست که بخواید در اون دست ببرید.
درسته.
اما ببینید وقتی این مسئله در اینجا در امر چگونگی انتقال اون هست. شما میاد اینجا چیکار میکنید؟ نیازی در این میبینید که در تقدم و تأخر اون هست درس ها، یا اینکه بهتره که اینجا به این گونه آموزش داده بشه؟
بله.
ببینید این بازنگری در این هست. بله. و گاهی وقتا اوتا ممکنه که خب کتاب‌هایی بودن، متدهایی بودن که ناقص بودن، خب حتما لازمه که بخواد درجه بازنگری. ولیکن الان با عنوان مثال کتاب اول هنرستان که الان مثلا تاردن افتاد ضعیف آموزش میدن،
بله،
اندازه خودش انقدر این کافی بود از فرزام خودش جلوتر که هنوز نیازی در این احساس نشده. این ما هستیم که میتونیم با بروزسوندن یا بروز درآوری ذهن خودمون،
بله،
اونها رو بتونیم چیکار بکنیم، انتقال بدیم. منظور من این بوده.
درسته، من متوجه منظورتون شدم، اما این سال از این جهت پرسیدم که خب فکر کردم که خب طبیعتاً یک بخش پایه‌ای وجود داره به گفته شما خیلی کامله، هنوز جوابگو هست، اما شاید نیاز باشه به آموزش‌های جدید و تکنیک‌های جدید. این بخش رو باید چه کار کرد؟
ببینید، باز من خدمت شما گفتم وقتی که میگیم یک متد کامله یعنی خودش تمام اینها رو در بر می‌گیره،
بله،
یعنی نیازی نیست که شما بیاین چیکار بکنید، مطلب جدید کنید، مگر اینکه با عنوان مثال مثلا یه استاد میگه آقا چون برای یادگیری این قسمت شما میتونید مثلا این الگو رو مد نظر بگیرید، اون تمرین بکنید، تکنیک که خودتون رو بیارید جلو. ولی کن من تمام تاکیدم بر این است وقتی که یک متدی خودش کامل هست که میتونه تمام اینها رو پوشش قرار بده، نیازی نیست که شما بخواید بیان چیزی بهش اضافه بکنید، مگر اینکه گفتم نواقصی درش بوده باشد. من مثال میزنم برای شما، مثلا همین کتاب دستور سنت استاد پایبر که اولین چاپی سال 1341 بوده است، الان خوش هستیم ما 98 هستیم، یعنی 57 سال داره از اون چاپ اولیه میگذره. خب وقتی که ما میام اینو بررسی میکنیم، میبینیم هر اون چیزی که لازمه یعنی پایه نوازندگی است در آینده تو همین کتاب اولی اومده است.
درسته،
این خیلی اهمیت داره که اون متد که نوشته میشه این مطالب چگونه باشه که تمام این نیازها رو برآورده بکنه. و همین جهت در همون ولی متاها اون در سطح خودش، در سطح ابتدایی نمونه عرض میکنم کسانی که در کار هنر هستن، حالا اگر برای من خواهم گوش بکنن،
بله،
اگر لازم است که شما یه مضراب راست بزنید یه چهار تا مضراب چپ،
بله،
در این کتاب گنجونده شده. خب شما اینجا خودتون رو تقویت میکنید. خب وقتی میایید در مراحل بالاتر، درست همینا باز تکرار میشه در کتابای بالاتر،
درسته،
ولی با سرعتی دیگر و به گونه دیگر. پس ببینید شما پایه‌ایتون در اونجا درست بوده است.
بله.
حالا وقتی میان کتاب‌های دیگر رو که پیرو به همون کتاب هستن، نه یک چیز دیگری ها، ببینید،
بله،
الان ما وقتی که میگیم مکتب، یعنی با عنوان سال الان میبینیم که مثلا تار ادبیات داره، بعد از کتاب اولش کتاب بعدی هست، کتاب بعدی از سنتور الان ادبیات داره برای،
بله،
خودش. اگه بخوای الان شما بیان این مطالبی که مثلا تدبیر شده برای ساز سنتور به رسول استاد فیاض سبا، همین ها رو که بخواید پسرم اجرا کنید، خودش 12 سال زمان میبره.
درسته،
پس ببین اینها طبیعتاً اون چرا که لازم بوده برای 10 سال آینده یک نوازنده و همون متد چیکار کردن، پیش بینی کردن.
بله.
حالا ما اینجا هستیم که برای این که مثلا یه شاگرد بتونه اون رو فرا بگیره، حالا ما میایم با تجربه که خودمون پیدا کردیم، با نگاهی که الان خودمون داریم، اونها رو بیا راهنمایی میکنیم که چگونه از اون بهره بری بکنن تا به اون مقصود خودشون برسن.
درسته. آقای ثابت، خیلی ممنونم از وقتی که به ما و به برنامه ما دادین. ازتون تشکر میکنم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم. برای شما هم به همچنین زحمت کشیدید خانم.
ممنونم. خدافظ
شما.
سپاسگزارم از شما، متشکرم خانم انتظامی که در این برنامه خونیاگران هم با ما همراه بودید.
خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی پرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خونیاگران، سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه‌ای که با نشان روشن هنر، روش و منش موسیقایی استاد هوشنگ ظریف تقدیمتون کردیم. در هفته پیش رو نیز با خونیاگران هم‌آواز باشید. شاد و تندرست باشید و بدرود.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
صد ثانیه با کتاب.
مرد خسیس و بداخلاقی بود که زنش را خیلی اذیت می کرد. آنها مرغی داشتند که هر روز تخم می گذاشت. مدتی بود که تخم مرغ زیادی جمع نمی شد. مرد فکر می کرد که وقتی نیست زن نیمرو درست می کند و تنهایی می خورد. هرچه زن قسم می خورد که این کار را نکرده فایده ای نداشت. یک روز زن پشت دار قالی نشسته بود و قالی می بافت. دوتا موش از انبار بیرون آمدند و به طرف سبد تخم مرغ رفتند. یکی از موشها تخم مرغی را بغل کرد و به پشت دراز کشید. موش دیگر دمش را گرفت و او را به طرف انبار کشید. قطعه زیبایی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب سرزمین پریان از مجموعه 1001 افسانه. کتاب حاضر مجموعه ای از 1001 قصه عامیانه است که شامل افسانه، شبه افسانه، متل، ضرب المثل، حکایت و لطیفه است. قصه های عامیانه به انواع قصه های کهن گفته می شود که به صورت شفاهی یا مکتوب در میان اقوام از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. کتاب سرزمین پریان به روایت محمد رضا شمس را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره. خلاق جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ به مدت 24 دقیقه برنامه ای رو بشنوید با عنوان وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در می زند.
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه اومدم به یک آموزشگاه موسیقی. آموزشگاه موسیقی که واقعا بی‌نظیره و آدم وقتی که وارد این آموزشگاه میشه، حتی اگر استعدادم نداشته باشه، احساس میکنه میتونه که نوازنده بشه. و رنگ غالب توی این آموزشگاه هم سیاه و سفیده. حتما یاد کلاویه های پیانو افتادید، درسته؟ اومدم پیش استاد سامان احتشامی و قراره که برنامه این دفعه وقتی خیال در میزند رو با استاد سامان احتشامی ضبط کنیم. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم داودیان و ایشالله که هر جا هستید خوش و خرم و سلامت باشید. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که ایشالله موجب فرهنگ و هنر و شخصیت و علم مملکتمون باشن و سلامت باشن هر جایی که هستن و صدای منو میشنون.
چقدر خوب و پر انرژی، دقیقا همونطوری که شنیده بودم.
محبت دارین، باعث افتخارمه که شما به کلاس من اومدین.
بزرگوارید، باعث افتخار ماست که شما رو زیارت میکنیم و با برنامه وقتی خیال در میزند مهمان شما هستیم. استاد همون ابتدا برای ما از کودکیاتون بگید. کودکیاتون چطور گذشت و مخصوصا خیالهای دوران کودکی؟
من میخواستم خلبان بشم ولی گفتن تا قدت به درد خلبانی نمیخوره. میخواستم دروازه‌بان بشم چون دروازه‌بان گل کوچیکه کوچمون بودم، ولی گفتن که بازم قد و قوارت به این کارا نمیخوره. به خاطر همین همون نشستم کنار سازم، ساز زدم و ساز زدم و ساز زدم.
چقدر خوب که خلبان نشدی، دروازه بانم نشدی.
خیلی هم مرده بودن اگر من خلبان میشد. بعد الان اصلا تیم ایرانم جام جهانی نمیرفت اگر من.
من از اون نظر نمیگم، از این نظر که واقعا حیفه که اگر ما سامان احتشامی پیانیست به این بزرگی رو